أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يستغن المؤمن عن خصلة، وبه الحاجة إلى ثلاث خصال: توفيق من الله عز وجل، وواعظ من نفسه، وقبول من ينصحه. محاسن برقی جلد 2 صفحه 604. البته روایات دیگری هم به این مضمون وجود داره. مدتی این مثنوی تأخیر شد، یه فاصله ای افتاد بین جلسه گذشته با این جلسه. حدیثی که خدمتون عرض کردم مرتبط با مباحث جلسه گذشته است. ابتدا به توضیح خود حدیث و بعضی از احادیث مشابه میپردازم، بعد انشاءالله ادامه مباحث مرتبط رو تقدیم محضر شریفتون خواهم کرد. در این روایت امام صادق علیه السلام یا در بعضی از روایات مشابه امام جواد علیه السلام می فهمند که مؤمن نیازمند به سه خصلت باید داشته باشه. یکی توفیقی از جانب خداوند، و دوم واعظ درونی، واعظی از نفس خودش، و سوم قبول کردن از کسی که نسبت به اون نصیحت و خیرخواهی داره، انسان نصیحت پذیر باشه. در بعضی از روایات دیگر هست که در بهار الانوار به نقل از کنز الفوائد کراجکی که از شاگردان شیخ مفید بوده نقل می‌فرماید که از حدیث قدسی، در ضمن اون حدیث قدسی این عبارت رو داره: من کان له من نفسهی واعظ، کان علیه من الله حافظ. کسی که از نفس خودش یک واعظی داشته باشه، یک واعظ درونی برای خودش داشته باشه، خدای متعال از او حفاظت میکنه، از ناحیه خداوند برای او یک حافظی خواهد بود. چنان که در روایات داریم: احفظ الله یحفظ کرد، خدا را حفظ کن تا خدا تو را حفظ کند. در اینجا می فرماید که واعظ نفس داشته باش تا خدا تو را حفظ کنه. پس حفظ خود ما یعنی این که یک واعظ درونی دائما یک مراقبه همواره نسبت به خودمون داشته باشیم. شاه کلید تمام مباحث اخلاقی و عرفانی در عرفان اسلامی ما، در اخلاق اسلامی ما، مراقبت نفس و محاسبه. هیچ چیز دیگری و هیچ کلمه دیگری مهمتر و کلیدی تر از این مسئله وجود نداره. هر چقدر انسان تفحص بکنه، جستجو بکنه، این کلید و این راهکار کلیدی ترین و اساسی ترین راهکار. مرحوم آیت الله العظمی شاه‌آبادی فرمودن، مرحوم آیت الله العظمی سید علی آقای قاضی طباطبایی فرمودن، و بسیاری دیگر از بزرگان به این مسئله اذعان کردند و دستور دادن. مرحوم علامه در لحظات پایانی عمرشون وقتی ازشون تقاضای دستور کردند به این مسئله اشاره فرمودن: مراقبه، مراقبه، مراقبه. در روانشناسی جدید هم، در روانشناسی مثبت نگر هم، اتفاقا به این مسئله خیلی توجه شده. در کتاب‌های روانشناسی جدید، روانشناسی مثبت نگر، در کتابی به نام ایمان از چشم‌انداز روانشناسی مثبت، نویسندگان معاصر به این مسئله اشاره کردن و تحت عنوان خودکنترلی یا خودتنظیمی بهش اشاره کردن، سلف کنترل. خودکنترلی یا خودتنظیمی به این معنا که انسان یک هدفی رو در نظر میگیره، رفتار خودش رو دائما با اون هدف تنظیم میکنه و سعی میکنه که دائما از درون خودش رو با اون هدف سازگار بکنه و تمام رفتارهای خودش رو، الگوی رفتاری خودش رو برای رسیدن به اون هدف سامان بده و هر جایی هم خطا کرد مجددا خودش رو تنظیم میکنه، خودش رو برمیگردونه و نیاز به یک کنترل خارجی و انضباط بیرونی برای او نیست و نیاز نیستش که یک فرد دیگری او رو مهارش بکنه و کنترلش بکنه. این چهارمین مؤلفه مهارت‌های ارتباطی است که جلسه گذشته محضر شریفتون عرض شد که در سبک‌های ارتباطی، چه ارتباط فرد بین افراد در خارج از محیط خانواده، چه در خانواده و چه در اجتماع و سازمان، این مهارت‌ها وجود داره. یعنی اساس و پایه اخلاقی زیستن در یک سازمان عبارت است از همین مهارت‌های ارتباطی که چهار مؤلفه داره که این چهار مؤلفه بستگی به این که ما چگونه به اونها نگاه بکنیم چهار سبک رو تولید میکنه که از این چهار سبک یکی از سبک ها سبک مطلوب و آرمانی و درسته که اشاره خواهیم کرد. این چهار مؤلفه عبارت بودند از صداقت که در موردش گفتگو کردیم و توضیح داده شد که صداقت یعنی چه، تعریف عملیاتی صداقت گفته شد، هماهنگی بین زبان، رفتار و گفتار و لحن، این صداقت بود. صراحت رو هم توضیح دادیم، یعنی پیام مستقیم، صریح، شفاف و عینی و جزئی و مشخص دادن، خالی از ابهام و لفافه، خالی از تاکتیک و کنایه، به صراحت انسان بیان خودش رو و پیام خودش رو نسبت به مخاطب خودش داشته باشه. سوم عبارت بود از احترام که تعریف عملیاتی احترام هم به محضر شریفتون گفته شد که به تعبیری احترام دقیقاً اجرای اون قاعده طلایی است که همه مکاتب اخلاقی و همه ادیان و مذاهب الهی و غیر الهی به این مسئله اشاره کردند که آنچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، یعنی آنچنان که دوست داریم که دیگران با ما رفتار بکنن ما هم آنچنان با دیگران رفتار کنیم، به گونه ای که احساس ارزشمندی و کرامت در طرف مقابل ایجاد بشود و احساس بکنه که یک جایگاهی داره. این احترام همگانیه و جزیره ای نیست که توضیح داده شد جلسات گذشته، یعنی قابل تفکیک نیست و با منافع ما تنظیم نمیشه که هر جا منفعت من بود یا هر جا یک جایگاه ریاست و مدیریت برتری بود احترام باشه و اگر جای دیگر یه فردی مادون بود، پایین‌تر بود یا پایین‌تر از ما قرار گرفته بود دیگه احترام وجود نداشته باشه. نه، همگانی است و فراگیره، ممکن استش که تنظیم بشه نسبت به افراد مختلف متفاوت باشه، اما اینکه در جایی نداشته باشیم این چنین چیزی مطلوب و اخلاقی نیست، مگر عرض کردیم استثنایی داره. احترام حتی نسبت به مجرمین هم داریم، یعنی در جایی که یک فردی مجرم هست و عدالت اقتضا میکنه که مجازات بشه، اما در کنار او حق نداریم که ما به او اهانتی بکنیم، یعنی مجازات اهانت نیست، این دوتا باید از هم تفکیک بشه. مگر افرادی که به نص صریح قرآن کریم یا روایات مورد لعن خدا و معصومین علیهم السلام هستن، اینا دیگه احترامی ندارن و احترام به اینا معنا نداره، اینا مورد لعنه و احترامی برای اونها وجود نداره. این مورد فقط استثنا. آخرین مؤلفه که بعد از این وارد تدوین خود سبک‌های ارتباطی میشویم عبارت است از خودمهارگری یا خودکنترلی، یا بعضی‌ها تعبیر خودپیروی رو به کار میبرن. خودپیروی در مقابل کنترل کردن، کنترل انضباطی بیش از حد، مهار کردن دیگران و دیگران رو در حقیقت سلب آزادی کردن، اجازه ندهیم که او کاری انجام بده. ما دو گونه برخورد میتوانیم در اینجا داشته باشیم، یا به گونه‌ای برخورد بکنیم که دیگران فقط از ما تبعیت بکنن، بله قربانگو بار بیان و فقط از اونها واژه چشم رو بشنویم، این رابطه مطلوبی نیست و الگوی درستی نیست. رابطه دوم اینه که مطلقاً آزادی و بدون خارج از کنترل به اونها اعطا بکنیم، به گونه ای که هر کاری که دلشون خواست افراد انجام بدهند. در یک سازمان این هم مطلوب نیست، یعنی اینکه افراد کاملا خارج از یک ضابطه رفتار بکنن، این هم درست و مطلوب نیست و فرد مقابل میشه یک فرد سلطه‌گر و خودمختار، این هم درست نیست. یک امری بینابین اینها باید اتفاق بیفته که دقیقاً با اون بحث احترام در رابطه متقابل با هم دیگر هستن، یعنی افراد رو در چارچوب ضوابط بهشون اختیار دادن و آزادی دادن، در چارچوب ضوابط، خارج از اون کسی حق نداره کاری رو انجام بدهد که یک هرج و مرجی رو در یک سازمان یا در یک خانواده پدید میاره. اگر ما این خود پیروی یا آزادی رو از فرد مقابل خودمون سلب بکنیم و دائما او رو تحت کنترل خودمون در بیاریم، این میشه بهره کشی و استثمار. هر چیزی که من گفتم درسته، من معیار حقم، اگر خارج از آنچه که من فکر میکنم تو فکر بکنی و رفتار بکنی، تو لایق توبیخ و سرزنشی. این الگوی درستی نیست، سلب آزادی طرف مقابل و بهره کشی و استثمار طرف مقابل هست. گاهی اوقات هم کنترل ضابط مند لازمه، کنترل آگاهانه، یعنی طرف مقابل اطلاع داشته باشه که در این زمینه، در این محدوده کنترلی برای او صورت میگیره، یک نظارتی بر رفتار این افراد وجود داره. اما این موجب سلب آزادی فرد نمیشه و اتفاقا برای حمایت از حقوق سازمان داره این اتفاق میفته و این کنترل داره صورت میگیره. برای حمایت از حقوق افراد و مجموعه سازمانی گاهی لازم است آگاهانه کنترل هایی و نظارت هایی صورت بگیرن که این به معنای بی احترامی به افراد نیست و اتفاقا موجب رشد و بالندگی یک مجموعه سازمانی میشه. بسته به این که این چهار مؤلفه چجوری قرار بگیره و چه آرایشی داشته باشه، چهار سبک تولید میشه. این چهار سبک در خانواده هم هست، در محیط عمومی اجتماعی هم هست، در سازمان هم وجود داره و لزوماً توسط یک مدیر ارشد اتفاق نمیفته، ممکنه توسط نیروهای پایین‌تر از مدیران ارشد هم اتفاق بیفته. یعنی این نیستش که بگیم این لزوماً خطاب به مدیرانه، نه، برای اونها هم هست، برای دیگران هم هست، برای رابطه بین فردیه. این رابطه بین فردی میخواد افقی باشه، همکاری با همکار همتراز خودش، یا عمودی باشه از مافوق به مادون، یا بالعکس از مادون به مافوق، ممکنه همه اینها اتفاق بیفته. این چهار سبک وجود داره. یک سبک قاطعیت که بهترین و آرمانی ترین سبک همین سبک قاطعیته که حالا توضیح خواهیم داد یعنی چه. دو پرخاشگری، سه سلطه‌گری و چهار سلطه‌پذیری. قاطعیت، پرخاشگری، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، اینا هر کدوم مشخصات و خصوصیاتی داره که باید بهش بپردازیم و بسیار اهمیت داره. خصوصیات کلی هر کدوم رو میگم، بعد وارد یکایکشون میشیم تا مقداری که برسیم. قاطعیت که عرض کردم بهترین و آرمانی ترین سبک ارتباطیه، موجب میشه که رابطه ما یک رابطه رضایت بخش و مطلوب باشه، یه رابطه برد برد باشه، نه یک رابطه برد باخت که یک طرف فقط دیگری رو ازش بهره کشی بکنه، استفاده بکنه، پله ترقی او باشه. نه، برد برد، طرفین میبرن در اینجا، باعث رشد مجموعه میشه، نه رشد کاریکاتوری یک نفر. یک نفر فقط بیاد بالا، یک نفر دیده بشه و یک نفر احساس ارزشمندی بکنه، نه، به گونه ای رفتار میکنن که این مجموعه، این سیستم بالا میاد و رشد میکنه. برقراری ارتباط صادقانه یکی از خصوصیات سبک قاطعیت، ارتباط صادقانه، اون مؤلفه صداقت. صریح، مستقیم و روشن پیام دادن، پیام‌های صریح و روشن، صراحت در ارائه پیام، ارسال پیام. پیام که عرض می‌کنیم چه پیام گفتاری، چه پیام رفتاری، زبان بدن، چه زبان لحن، طرز گفتار، توأم با احترام متقابل و اصیل، نه احترام یک طرفه و ظاهری، احترام متقابل و اصیل، نه احترام تصنعی ساختگی که روبروی افراد احترام قائل باشیم پشت سرشون شروع کنیم علیهشون صحبت کردن، نه. و خود پیروی متقابل، یعنی افراد خودشون برای خودشون یک ضابطه و واعظ درونی داشته باشن. اون نکته‌ای که در روایت عرض کردم همین بود، واعظ درونی، خود پیروی و خود مهارگری، خود کنترلی. این قاطعیت که حالا باز خصوصیات بیشترش رو عرض خواهیم کرد. دوم، سبک پرخاشگری. سبک پرخاشگری ارتباط صادقانه است، خیلی راحت هر آنچه که در باطن داره در رفتارش، در زبان گفتارش ارائه میده. اما نیمه صریح، پیامهاش صراحت نداره. انسانی که عصبانی میشه، انسانی که خشمگین میشه، شروع میکنه به کلیگویی و مبهمگویی. مثل مادری که به فرزندش میگه تو خیلی بچه بد و بیتربیتی هستی. این خیلی بد و بیتربیت اصلا عینیت نداره، مشخص نیست، جزئی نیست. میگه من دقیقا چه اتفاقی افتاده که شدم بد؟ این بدی یک واژه مبهمه. یا بیتربیت، این بیتربیت یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی افتاده که به من این واژه رو داری نسبت میدی و این واژه رو برای من به کار میبری؟ دقیقا جزئی و شفاف، این کار رو که کردی، این کارتون کار نادرستی بود، این کارتون موجب آزار و ناراحتی بود. این که بگیم بد و بیتربیت یعنی از یک کار جزئی کل شخصیت اون فرد رو به صورت مداوم بهش برچسب زدن. بگیم که تو کل شخصیتت، کل رفتارهات تابع یک الگوی رفتار بد و بیادبانه و بیتربیتی است، حالا اون تعبیری که به کار میبرن. اما اگر جزئی باشه میگیم نه، فقط این رفتار توست. یعنی به او یاد میدهیم که این رفتار تو میتونی جبران بکنی. در سازمان هم همینطوره، نسبت به افراد مختلف در یک مجموعه، یعنی به طور کلی نمیتونیم بگیم این همکار من یه همکار نالایقه، یه همکار ناکارآمده. نه، دقیقا چه اتفاقی افتاده که ناکارآمد شده؟ دقیقا باید بگیم که کدام رفتارش رفتار نادرستی بوده، اون رو باید بگیم. نمیتونیم کل شخصیتش رو برچسب بزنیم بگیم ناکارآمده، این فرد فرد ناتوانیه، این فرد فرد نالایقیه. اینا واژه های مبهمه، صراحت نداره. اگر میخواییم مشخصا بگیم نه، این فرد به طور کلی که من نمیشناسم چه خصوصیاتی داره، اما این رفتار رفتار نادرستی بوده، وقتی که این رو بگیم این رفتار نادرست قابلیت جبران رو داره، قابلیت اصلاح رو داره. بدون احترام متقابل در پرخاشگری احترام وجود نداره. انسان پرخاشگر ممکنه که اهانت بکنه به دیگر. و کنترلگری، کنترل فرد مقابل در پرخاشگری ممکن هم هست. گاهی اوقات افراد به ظاهر بگن ما میخوایم مشورت بکنیم، یه جلسه تشکیل بدیم و گفتگویی داشته باشیم، اما در عمل همون چیزی رو که خودم تصمیم گرفتم عمل میکنم. یعنی افراد نظراتشون خیلی مهم نیست در الگوی پرخاشگری که حالا در توضیحات بیشتر گفته خواهد شد. در این الگو برد باخت اتفاق میفته، یک نفر برنده است و یک نفر بازنده است. سومین الگو، الگوی سلطه‌گری یا فریبکاریه. سلطه‌گری یا فریبکاری، اینا خصوصیاتشون. در پرخاشگری ارتباط صادقانه بود، اما اینجا صداقتی وجود نداره، همه چیز تصنعیه. برقراری ارتباط غیر صادقانه، غیر صریح، توأم با احترام ظاهری. گاهی اوقات احترام هم وجود داره، برخلاف اون فرد پرخاشگر که خشمش اجازه نمیده که احترام طرف مقابل رو حفظ بکنه. در اینجا نه، کاملا یک احترام ظاهری هم برای طرف مقابل داره، ولی هدفش بهره کشیه. هدفش اینه که اون فرد رو تو زمین بازی خودش قرار بده. و کنترل فرد مقابل. اینجا هم برد باخته. و چهارم سلطه پذیری. این سلطه پذیری هم بسیار بد و منفی. برقراری ارتباط غیر صادقانه، غیر صریح، اما توأم با احترام. این احترام گاهی ظاهریه، گاهی هم واقعا احترام اصیله. یعنی خودکمبینی مقداری، یعنی انسان برای خودش ارزشمندی قائل نباشه، کاملا خودش رو تحت کنترل دیگران قرار بده، برای خودش احساس کرامت نکنه و ارزشمندی برای خودش قائل نباشه و به طرف مقابلش اجازه میده اون رو مهار بکنه و کنترلش بکنه. در اینجا یک طرف بازنده است، یک طرف برنده است، باخت برده. این فرد کنشگر، فرد صاحب رفتار در اینجا بازنده است و میدان رو باز میکنه برای طرف مقابل که او همیشه برنده باشه. اما توضیح هر کدوم از اینها، خب مسلماً بهترین الگو در بین اینها و آرمانی ترین الگو همین الگوی ارتباط قاطعانه است. ممکن هم هستش که هر کدوم از ما در زندگیمون هر کدام از این الگوها رو داشته باشیم یا امتحان کرده باشیم. اینطور نیستش که یک خطکش بزنیم در رفتارهامون بگیم این فرد کاملا قاطعیت داره، این فرد کاملا پرخاشگره، این فرد کاملا سلطه‌گره و دیگری سلطه پذیر. نه، ممکنه که در همه افراد همه اینها دیده بشه. هیچ کس نیستش که بگه من هیچ وقت پرخاشگری ندارم. همه ما داریم. هیچ وقت سلطه‌گری ندارم، هیچ وقت سلطه‌پذیر نبودم و هیچ وقت قاطع نبودم. همه ما اینها رو داریم، اما گاهی وجه غالب یکی از اینهاست. وجه غالب میشه قاطعیت. هیچ وقت در غیر معصومین اتفاق نمیفته که کسی کاملا این الگوی رفتاری ارتباطی قاطعیت رو کاملا رعایت بکنه و داشته باشه. اتفاقا روایات ما پر از اشاره به این ارزشه و این قاطعیت رو به شفافیت توضیح میده که حالا به بعضی از اونها اشاره خواهم کرد. در الگوی قاطعانه ارتباط صادقانه است. بین فکر و احساس و رفتار و گفتار و لحن یک هماهنگی و توافق وجود داره. یعنی آنچنان که می اندیشم رفتار می کنم، تعارضی بین افکار من و رفتار من وجود نداره. این تعارض درون انسان رو به هم می ریزه، انسان رو آشفته می کنه، بدبین می کنه، افسرده می کنه، انسان رو از اون جایگاه خود ارزشمندی به عقده حقارت می کشانه و او رو از این وادی دور می کنه. این تناقض موجب میشه که گاهی هم در رفتار انسان یک چیزهای، یه فلتاتی، یه لغزشهایی ظهور پیدا بکنه. افرادی که با انسان معاشرت میکنن میتوانن به راحتی تشخیص بدن که یک تناقضی در افکار و رفتار من وجود داره و ناهماهنگی در شخصیت من هست. این احساس ناهماهنگی، احساس ناسازگاری بین افکار و احساسات و رفتار من و گفتار من موجب این میشه که ارتباطات من از اون حالت شفافیت خارج بشه و ارتباطات ما بسیار پیچیده بشه و احتمال زیاد وجود داره که طرف مقابل من هم با من یک چنین رفتاری داشته باشه، یک رفتار غیر صادقانه یا احیانا یک رفتار منافقانه و موجب بی‌اعتمادی طرف ارتباط من میشه، چون تناقض رو در من داره اجمالا در میابه و متوجه میشه. چون این تناقض رو میبینه دیگه به من بیعتماد میشه و در نهایت منجر به قطع ارتباط میشه. ارتباط دیگه قطع میشه. اگر در یک سازمان این ارتباط قطع بشه، خب اون سازمان از هدفش دور میشه. یعنی اگر ارتباط من با همکاران خودم یک ارتباط غیر صادقانه و غیر شفاف باشه، انگار ارتباط قطع شده. این قطع ارتباط این مجموعه رو که قائم به یک ارتباط سیستمیه و باید با هم‌افزایی کار رو پیش ببرن، این مجموعه رو دچار چالش و مشکل میکنه و اونها رو از هدفشون دور میکنه و فاصله بین اون اهداف در یک سازمان با رفتارهای ما میاندازه. ف فرد قاطع همیشه اون چیزی که در دلش هست اونو به راحتی به زبان میاره. ما لذا نباید خیلی یه وقتایی ناراحت بشیم از افرادی که به راحتی اون احساسات درونی خودشون رو بیان میکنن، حتی در قالب انتقاد با صراحت دارن بیان میکنن، البته نه خارج از چارچوب ادب و احترام. اتفاقا ما باید متشکر افراد منتقد باشیم که به صراحت حرفای خودشون رو منتقل میکنن. اگر میدان انتقاد باز نباشه و افراد نتوانند صادقانه و صریح حرفهای خودشون رو منتقل بکنن، این موجب رشد نفاق در یک مجموعه یا یک سازمان یا یک جامعه میشه. نفاق رو رشد میده. فرد قاطع به راحتی هر چیزی که در دلش هست خیلی روشن و مستقیم در عین حفظ احترام بیان میکنه، با احترام کامل ولی راحت بیان میکنه، هیچ پوشیدگی و نهفتگی نداره، پنهانکاری و فریبکاری نداره. پنهان کردن آنچه که در دل من هست منجر به حقه‌بازی و فریبکاری میشه. قاطعیت در حقیقت هنر برقراری ارتباط مستقیم و شفاف و ارسال یک پیام مستقیم و محترمانه است. در عین اینکه محترمانه است، در عین اینکه مؤدبانه است، در این حال مستقیم و شفاف انسان حرف خودش رو باید بزنه و منتقل بکنه. در هر رده ای از سازمان، از مدیر ارشد نسبت به مادون خودش این صراحت و قاطعیت در انتقال پیام باید باشه، از پایین به بالا هم همینطور، از در رابطه افقی همکاران همتراز هم همینطور، به راحتی و صراحت باید حرفها با صداقت کامل بیان بشه. افراد قاطع هیچ وقت در صدد کنترل افراد دیگه نیستن، یعنی آزادی افراد دیگر رو محترم میدانن و و یک زمینه ای رو ایجاد میکنن که طرف مقابل بتواند خودش رو تنظیم بکنه با اهداف، یعنی خود تنظیمی رشد بکنه در این مجموعه، خود کنترلی رشد بکنه در این مجموعه، اون واعظ درونی در این افراد شکل بگیره و رشد بکنه، یک مجالی پیدا بکنن افراد برای اینکه خودشون رو دریابند، نه اینکه دائما یک دستورات بیرونی از مافوق برای اونها صادر بشه یا کنترل‌های افراطی صورت بگیره. دامنه آزادی افراد رو محدود نمی‌کنه انسان قاطع. قاطعیت پیشگیری از ظلمه. قاطعیت یعنی گرفتن منصفانه و محترمانه حقوق، نه حقوق فقط خودم، حقوق یک مجموعه، حقوق یک سازمان، حقوق همه افراد. منتها فرد رعایت کننده مسلما خود من هستم دیگه، هر کسی باید از خودش آغاز بکنه، نه اینکه دائما یه نورافکن بندازیم به دیگران و انتظار داشته باشیم که دیگران فقط رعایت بکنن و توجهمون بره بگیم خب پس ببین دیگری چگونه است، الگوی ارتباطیش حتما این نیست یا این هست. نه، به خودم باید نگاه بکنم، هر کسی باید به خودش نگاه بکنه. واعظ درونی یعنی همین. چرا من دائم چشمم به دیگرانه؟ چرا به خودم نگاه نمی کنم؟ باید هر کسی به خودش لحاظ نگاه بکنه. مراقبت یعنی همین. یعنی اونی که من مسئولیت دارم در مقابلش برای اصلاح، در درجه اول خودم هستم. اگر احساس مسئولیت در مقابل خودم نداشته باشم، مسلما در قبال دیگران هم احساس مسئولیت نخواهم داشت. اگر دائما دنبال معایب و اشکالات دیگران باشم، از معایب خودم غفلت خواهم کرد. اینا بدیهی و روشنه. انسان قاطع توانایی برخورد مسئله مدار داره. ما دو گونه برخورد داریم در چالش‌های مختلف زندگی، چه زندگی فردی و خانوادگی چه شغلی. یک، برخورد هیجان مدار و دو، برخورد مسئله مدار. هیجان مدار یعنی این که من اگر خشمگینم طبق همون خشم خودم رفتار میکنم، اگر خوشحالم طبق همون هیجان احساسی خودم رفتار میکنم، ضابطه نداره و ممکنه که منجر به تضییع حقوق دیگران بشه. اما رفتار مسئله مدار یعنی این که فعلا من هیجانات خودم رو مدیریت میکنم، کنترلشون میکنم، خشم رو اجازه نمیدهم که در تصمیم گیری من و حل مسئله من دخالت بکنه. خوشحالی بیش از حد رو هم همینطور، این خوشحالی و هیجانات شادمانه رو هم اجازه نمیدم که بیش از حد در تصمیم گیری های من دخالت داشته باشه، بلکه مسئله مدار برخورد میکنم. مسئله مداری یعنی چه؟ هنر مسئله مداری یعنی این که انسان در مواجهه با یک چالش، مواجهه با یک مشکل، به جای اینکه غصه‌ناک بشه و غم بخوره، مشکل رو دقیقاً تبدیلش بکنه به یک مسئله. مثل مسئله ریاضی. مسئله ریاضی ممکنه راه حل‌های متعددی داشته باشه. ابتدا انسان میشینه یک فرضیاتی رو برای خودش طراحی میکنه. فرضیه مسئله ما چیه؟ این فرضیات وجود داره، یعنی راه حل‌های ممکنه این مسئله رو انسان میشینه میچینه و برای خودش یادداشت میکنه، یا میاندیشه، خودش بهش میرسه، یا از دیگران کمک میگیره، از مشاوره کمک میگیره، مشاوران دلسوز امین متخصص، از اونها کمک میگیره برای اینکه به انسان کمک بکنن راه حل‌های ممکن رو پیش روش بذارن. بعد به نفع هر یکی از این فرضیات و راه حل‌ها انسان استدلال میاره. هر کدام دارای دلیل قانع کننده بود یا دلایل بیشتری به سود یکی از این فرضیات بود، در آن صورت اون میشه راه حل ما، مسئله ما حل میشه به همین راحتی. در همه مسائل همینطوره، مسئله ما به راحتی حل میشه. افراد سلطه‌گر به جای مسئله مداری تو مداری دارن، مشکلات سر زیر سر توه، یعنی دیگران رو متهم کردن، برچسب زدن به دیگران. افراد سلطه پذیر همیشه فلش به سمت خودشونه، بیش از حد و افراطی. من مقصر بودم، من مدارن، خودشون رو بیش از حد مقصر میدونن، خودشون رو متهم میکنن. نه، انسان مسئله مدار دقیقاً جایگاه مسئله رو تشخیص میده، سنخ مسئله رو تشخیص میده، راه حل های ممکن رو مییابه و برای هر کدام استدلال میکنه. هر کدام که دلیل بیشتری داشت یا قانع کننده تر بود یا اصلا فقط اون دلیل داشت، اون میشه نتیجه ما، اون میشه نتیجه ما. در تمام عرصه‌های زندگی به همین شکل انسان قاطع پیش میره. انسان قاطع نقاط مثبت و منفی خودش رو دائما میبینه، چون دائما خودش رو داره رصد میکنه، خود مهارگره. نقاط مثبت و منفی دیگران رو هم میبینه، اما دیدن نقاط منفی به معنای ابراز نقاط منفی نیست، این دوتا با هم مخلوط نشه. به معنای این نیست که نقاط منفی دیگران رو که دیدم در ارتباط من با اونها تأثیر داشته باشه یا بخوام اونها رو افشا بکنم برای دیگران، اینا غیر از هم دیگه است. دنبال نقاط منفی دیگران بودن هم نیست، من دنبال نقاط منفی دیگران نباید باشم، عیب‌جویی نباید بکنم، تجسس نباید، حق ندارم بکنم. اما بالاخره یک نفری یه نقطه منفی داره، آشکاره، اون رو انسان میبینه دیگه، متوجه میشه، و اتفاقا همین باعث میشه که انسان در مواجهه با اون افراد ارتباطات خودش رو تنظیم بکنه، بدون اینکه آبروی دیگران رو ببره، بدون اینکه بخواد متهم بکنه دیگران رو. نقاط مثبت و منفی دیگران رو به شکل منصفانه انسان میبینه، اما نه به معنای عیب‌جویی، نه به معنای تجسس، نه به معنای افشاگری، نه به معنای اتهام، هیچ کدام از اینها. در عین اینکه احترام دیگران رو حفظ میکنه، اینها رو کاملا ملاحظه میکنه. و نکته بسیار مهم، انسان قاطع در حل مسائل خودش گفتگو محوره، یعنی برای حل تعارض هیچ وقت پنهان نمیکنه. اگر از یک فردی، از یک رفتاری، در محیط خانواده هم همینطوره، از یک رفتاری ناراحت شد بیان میکنه، هیچ وقت پنهان نمیکنه که بعد در رفتارهای دیگرش بخواد بروز پیدا بکنه. خواه ناخواه اگر انسان اون مطالب خودش رو در تعارضات بیان نکنه و ابراز نکنه، به گونه دیگر خودش رو نشان خواهد داد. یه دفعه میبینید در یک رفتار جا به جاگرانه انسان اون جایی که نمیتونه حرف خودش رو بزنه انتقال میده به یه جای دیگه، در از محیط سازمان به محیط خانه میبره، بعد در اونجا در قالب خشم خودش رو نشون میده، میشه یک انسان پرخاشگر، چون نتونسته به راحتی حرف خودش رو بزنه. نه با در عین حفظ احترام انسان بیاد حرف خودش رو به صراحت با صداقت کامل بیان بکنه. برای حل تعارضات خودش انسان قاطع با گفتگو مسائل خودش رو حل میکنه و سعی میکنه که با صداقت مشکلات رو حل بکنه. خصوصیات دیگر از انسان قاطع که این الگوی آرمانی رفتار ارتباطی ماست این هستش که دائما توانایی یادگیری داره انسان قاطع. یکی از دردهای مهم جامعه بشری و گاهی اوقات متاسفانه در جامعه مذهبی ما هم دیده میشه جهل مرکبه. جهل مرکب نمیدانه ولی فکر میکنه که میدانه، فکر میکنه که متخصص در همه چیز. نه، ما باید بپذیریم که ظرفیت‌های خالی ما زیاده، هنوز چیزهای ندانسته ما فراوانه. ما آیا از پیغمبر اکرم بالاتریم، برتریم، جایگاه رفیع‌تری داریم؟ خدای متعال به پیغمبر میفرماد و قل رب زدنی علما، بگو که خدای علم من رو زیاد کن، قل رب زدنی علما. یا نابغه بزرگ ما افتخار بشریت جناب ابن سینا همینطور میگه دل، بله اون رباعی معروفی که داره، یک موی ندانست ولی موی شکافت، میگه در این بادیه دل من بسیار تاخت و حرکت کرد ولی یک موی ندانست، موی شکافی کرد ولی یک موی رو ندانست. یعنی انسان عالم و آگاه و مسلط بر علوم مختلف اتفاقا نادانسته های خودش رو بیشتر با دانایی خودش کشف میکنه، یعنی بیشتر میفهمه که نمیدانه. اما انسان جاهل نادانسته های زیادی داره اما به واسطه علم ناقص گمان میکنه که بسیار داناست و این غلطه، مانع از یادگیری میشه. انسان قاطع همواره احساس نیاز به دانستن میکنه. در روایات ما هستش که انسان عاقل یا عاقل‌ترین انسان‌ها کسی است که علم مردم رو به علم خودش می‌افزاید، از آموختن ابا نداده، توانایی یادگیری همواره در وجودش محفوظه. انسانی که به تعبیر استاد مطهری روحیه علمی داره همیشه آماده یادگیری است. شما در الگوی رفتاری پروفسور حسابی مطالعه بفرمایید، در کتاب ارزشمند استاد عشق که فرزندشون نوشته در اونجا چطور بیان میکنه که تا آخرین لحظات عمر خودش در بیمارستان در روی تخت بیمارستان کتاب روی سینش هست. یا مرحوم علامه میر حامد حسین هندی بزرگ ما، این عالم ناشناخته و گمنام بزرگ شیعی که بسیار مجاهدت کرد برای مسئله امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام، صاحب کتاب ابقات الانوار، در مورد ایشون نقل میکنن که اواخر عمر که در بستر بیماری افتاده بود مطالعه رو ترک نمیکرد، کتاب رو، اون کتابهای رحلی قدیمی چاپ سنگی رو روی سینه خودش میگذاشت و مطالعه میکرد. وقتی که میخواستن ایشون رو شستشو بدن و برای غسل و دفن و اینها، دیده بودن که سینه ایشون پینه بسته به واسطه کثرت مطالعه و قرار دادن کتاب بر روی سینه، پینه بسته بود سینه ایشون، یعنی تا آخرین لحظات از آموختن دست بر نداشتن. ابوریحان بیرونی ما دیگه اینها رو میدانیم، نیاز به گفتن و تکرار نداره. گفتگوی روشن دارن این افراد، شفاف، اینو که گفتیم. هنر گوش کردن رو دارن. افراد قاطع هیچ وقت خودمحور و متکلم وحده نیستن و اجازه حرف زدن به دیگران میدن. هنر گوش کردن دارن، شنونده خوبی هستند، وسط حرف دیگران نمیپرند، انتقاد پذیرند در این حالی که خودشون هم ناقدند، ناقد محترمند، با حفظ احترام نقد میکنند، انتقاد پذیر هم هستند، منصفند، انصاف دارند، احترام برانگیزند، یعنی هم خودشون به دیگران احترام میگذارن هم باعث انگیزش احترام در دیگران میشوند. یه آفتی رو عرض بکنم، متاسفانه گاهی دیده میشه در همه جوامع، مرحوم شهید چمران در بعضی از نوشته هاشون دارن. خب چمران رو دیگه همه ما میشناسیم، یه شخصیت عارف دلسوخته، عالم متعهد جامع، در دست نوشته های خودش داره که گاهی اوقات ادب و احترام انسان رو دلالت بر ضعف انسان میکنند، دلالت بر ضعف انسان میکنند. یعنی چون آدم ضعیفیه، چون دنبال منافع خودشه داره احترام میذاره به دیگران، داره ادب داره نسبت به دیگران احترام حفظ میکنه. نه، اینجور نیست. ما باید بیاموزیم و یاد بگیریم که هر چقدر بیشتر به دیگران احترام میگذاریم، یعنی به خودمان احترام گذاشتیم. احترام به خودمان است احترام به دیگران. یعنی احترام به دیگران ناشی از احترام من به خود، خود ارزشمندیه. دلالت بر ضعف نداره، دلالت بر کوچکی نداره، دلالت بر حقارت نداره. اینها باید تفکیک بشه. نسبت به افکار و احساسات دیگران انسان قاطع حساسه، همچنان که خودش افکار و احساسات خودش رو راحت بیان میکنه، شنونده خوبی برای افکار و احساسات دیگران هم هست. قدرت بیان افکار و احساسات خودش رو داره به وضوح و شفافیت، و همچنین اهمیت قائل برای افکار و احساسات دیگران. من عرایض خودم رو آرام آرام جمع بکنم و به پایان ببرم. حضرت آیت الله مظاهری قاطعیت رو یک تعریف متفاوتی دارن نسبت بهش. حالا این تعریفی که عرض شد یه تعریف عملیاتی بود، یه تعریف استاندارد بود که در روایات ما هم فراوان بهش اشاره شده نسبت به قاطعیت، و الگوهای فراوانی داریم. انبیاء عظام علیهم السلام در قرآن به صراحت مواضع خودشون رو بیان میکردن با صداقت کامل. در روایات ما هست امام باقر علیه السلام فرمودن که شیعیان رو با این علامت ها بشناسید: ما شیعتنا الا من اتقى الله و اطاعه. کسی که تقوا داشته باشه، همون خودکنترلی، خودمهارگری. تقوا یعنی همین، تقوا فقط پرهیز نیست، پرهیز فقط جانب سلبی تقواست، جانب ایجابیش اتفاقا پررنگتر و مهمتره، خودمراقبتی تقوا. تقوا از وقایه میاد دیگه. وقایه عرب‌ها معمولا به کسی که دامن خودش رو در یک بیابان جمع میکنه که به خار اصابت نکنه، این میگن دنبال وقایه است، یعنی مراقبت داره میکنه. اینم هم همینطوره. تقوا یعنی خودمراقبتی، تقوا یعنی خودکنترلی. این خودکنترلی جانب سلبی هم داره اتفاقا، پرهیز هم شاملش میشه. تقوا و اطاعت الهی. و ما کانوا یعرفون الا بالتواضع، احترام و حق پذیری. تواضع یعنی حق پذیری، به معنای ذلیل شدن نیست. تواضع با عزت نفس هیچ وقت منافات نداره. انسان عزیز باشه، عزتمند رفتار بکنه، اما فروتن باشه در مقابل حق، احترام دیگران رو حفظ بکنه. و تخشع و اداء الامانه، امانت داری، کثرت ذکر الله و صوم و صلات و البر بالوالدین تا و صدق الحدیث، صداقت در گفتار، و تلاوت القرآن، و کف الالسن عن الناس الا عن خیر. انسان زبان خودش رو باز بداره از مردم، از آبروی مردم، جز به خیر و نیکی، جز به خوبی. چرا انسان وادار میشه به غیبت کردن از دیگران، تهمت زدن به دیگران، برچسب زدن به دیگران، در جایی که نتواند این مهارت رو نداشته باشه که به صراحت حرف خودش رو با صداقت بیان بکنه. و کانو امنا اشاعر هم فی الاشیاء. آیت الله مظاهری در تعریف قاطعیت به عنوان نکته پایانی عرض بکنم، نقل میکنه از استاد مطهری در مصاحبه های مرحوم استاد مطهری هست اوائل انقلاب، که در مورد امام خمینی این تعبیر رو به کار میبره. من فرصت نکردم حالا به اون اصل صحبت استاد مطهری مراجعه بکنم. این رو آیت الله مظاهری در کتاب اخلاق در اداره صفحه 63 و 64 بیان کردن در توضیح بحث قاطعیت. در اونجا بیان میکنم که نمیدونم، حالا شاید به نظرم میرسه یه مقدار بیان استاد مطهری متفاوت از این کلام باشه. ایشون میگن که بعد از ملاقات با امام در فرانسه، آقای مطهری اینطور گفته بودند که من 4 آمنه در امام خمینی دیدم. یکی اینکه آمنه به هدفه، ایمان به هدف خودش داره. 2 آمنه به سبیله، به راه خودش ایمان داره. 3 آمنه به قوله، به گفتار خودش، یعنی با قاطعیت حرف خودش رو میزنه، ایمان داره، باور داره به حرف خودش. و 4 آمنه به الله، به خدای متعال ایمان کامل داره. این الگوی صداقت البته خصوصیات بیش از این داره و هر چقدر بتوانیم در موردش صحبت بکنیم باز هم جای بحث داره. نکاتی باقی ماند، اون بازتاب رفتاری و کلامی و ارتباط چشمی افراد قاطع، این مسئله است، این خیلی مهمه. افراد قاطع ارتباط چشمی و مستقیم دارن با افراد. افراد قاطع گفتارشون لرزش نداره، نه بیش از حد بلند صحبت میکنن، نه بیش از حد آرام صحبت میکنن، برخلاف افراد پرخاشگر و سلطه‌گر. از اون ور سلطه پذیر هم نیست که خیلی بیش از حد آرام صحبت بکنه، نه، تون ملایم، عادی، سرعت کلامش، سرعت متناسب و متعادل، مسئله محور و نکاتی که عرض شد در خصوصیات افراد قاطع وجود داره. امیدواریم که همه ما عامل به اخلاق حسنه باشیم و رفتار ما به سمت اون چیزی که مطلوب و مرضی خدای متعال هست شکل بگیره و در اون مسیر حرکت بکنیم. صلی الله علی سیدنا محمد. الله
الله الله.